عرض کنم که در همون زمانهایی که ممکن است دیگه، یعنی به هر حال آدم باید وقت بگذاره کارهایی رو انجام بده و انجامم میشه دیگه خوشبختانه.
خب این کتاب شیعیگری کسروی رو شما با افسوده ها و توضیح ها و روشنگری هایی که کردید تبدیلش کردید به یک اثر جدید. یک اثر دیگر هم که فکر میکنم چند روز پیش به پایان رساندید، یک پاسخنامه ایست به یک کتاب دیگر. اسم اون کتاب رو فراموش کردم.
اگه اجازه بدید اون راز سر به مهر رو ما تا چند روز آینده نگه داریم، بعد شاید هفته آینده اون رو با هم گفتگو کنیم. اون کتاب رو
هرچی شما بفرمایید قربان.
نه شما میدانید و منم میدانم و خیلی هم علاقمندم که راجبش صحبت کنم، ولی این کتاب کسروی، من بسیار شیفته کارهای کسروی بودم و در بسیاری زمینه هم تا حدودی در میزان دانش محدود خودم احساس میکردم که برخی از کارهایی که دیرتر کسروی انجام داده در سالهای پایانی زندگیش شتاب زده و شاید هم از روی احساس برانگیختگی نسبت به مسائل زمان خودش بوده. یکی از اون کارها کتاب شیعیگری است که من نخستین بار 30 سال پیش اون رو خونده بودم و بسیار به دلم نشسته بود. یعنی نوع استدلال او در مورد ایرادهایی که میتوان به یک مذهب گرفت، ایرادهایی که میتوان به خرافات گرفت، به ویژه اون که از یک دیدگاه برخورد به خرافات به این مسئله پرداخته بود، همواره مورد نظر من بود. تا اینکه گفتگوی پیش آمد با یکی از کسانی که در این شهر در کار نشر کتاب هست، پیرامون چاپ دیگرباره بسیاری از آثار کسروی، به ویژه از این لحاظ که کارهای کسروی با ویرایش و غلطگیری منتشر نشده، چون شوربختا که در ایران چه در دوران رژیم گذشته و چه در دوران کنونی کسروی اونقدرها مورد علاقه نبوده، جز کار تاریخ مشروطه او که تقریبا جواز انتشار داشته، دیگر کارهای او چندان مورد قبول نبوده و در حاشیه بوده. و این است که چاپهایی که از قدیم باقی مانده با اشتباهات بسیار زیادی، با خطاهای بسیار زیادی به چاپ رسیده. من نخست برام بودم که تنها اون کجیهای این چاپها رو بررسی کنم، ولی پس از بازخوانی کتاب شیعیگری پی بردم که این کتاب باید حاشیه برش نوشته بشه یا زیرنویس‌های زیادی بر اون باشه. این است که بران شدم که یادداشت‌هایی بر این کتاب بیفزایم. البته یادداشت‌ها و افزوده‌هایی بر یک کتاب 90 صفحه‌ای تقریبا 4 برابر کتاب اولیه شد و حاصل این کتابی شد که اینک فردا یا پس فردا در لس آنجلس و هفته آینده در امیدوارم سراسر جهان پخش بشود، با همون نام شیعیگری کسروی، با افسوده های من و حواشی و زیرنویس هایی که به هر حال در سطح دانش خودم توانستم به اون بیفزایم.
آقای امینی، میخواستم در واقع بپرسم چه چیزهای افسودید، یعنی چه روشنگری هایی کردید؟ ممکنه نمونه هایی از این روشنگری ها و زیرنویس هایی که در راستای روشنگری افسودید به کتاب، یا به قولی حاشیه نویسی رو بر کتاب، برای ما تشریح بفرمایید. چه کار کردین؟ یه نمونه هایی بگین.
با کمال میل. در فرهنگ ایران و در سنت حاشیه نویسی در تاریخ ایران، بیشتر حاشیه نویسی ها در توزیع کتاب بوده. یعنی کسی به ویژه در زمینه های مذهبی یک کتابی رو برداشته و بر اون حاشیه نوشته و چند نفر از مثلا فقیهان برجسته شیعی جزو کسانی بودن که بر کتاب های اونها حاشیه زیاد نوشته شده و اصلا اون حاشیه ها معروف شده. حاشیه مکاسب یا حاشیه فلان. من اصلا به دنبال چنین کاری نبودم که بیایم و کتاب کسروی رو بخواهم حاشیه به این مفهوم بنویسم که کتاب رو توضیح بدم. کسروی سبک نوشتاری بسیار روان، بسیار توانا و بسیار زیبایی داره. البته در این چاپ من کوشش کردم بسیاری از واژه‌هایی رو که او استفاده کرده و شاید برای ایرانیان امروز اونقدرها فهمیدنی نباشد، چون واژه‌های روان در زبان فارسی امروزی نیست، اونها رو توضیح هم بدهم و این کار رو کردم در این کتاب. ولی کوشش کردم که کتاب ایشان رو در واقع به نقد بکشم، به این معنا که هم اونجایی که گمان میکنم کسروی یک کجراهی یا یک برداشت نادرستی از مسئله داشته است رو بر پایه دانشی که به هر حال محدودی که خودم دارم اون رو توضیح بدهم. در این حال
اینقدر فروتنی نفرمایید آقای امینی.
بله
اینقدر فروتنی نفرمایید، ببخشید.
نه خواهش میکنم، در قیاس با اون کاری که کسروی در تاریخ اینا انجام داده خب طبیعتاً بنده بسیار پایین تر از اون سطح هستم. ولی در این حال بسیاری از مسائلی که کسروی اشاره کرده برای کسانی که امروز اون رو میخوانند چندان روشن نیست. مثلا کسروی اشاره کرده به اینکه به طور حاشیه‌ای که در روز قیامت اینجور که شیعیان میگویند علی ابن ابی طالب لواء الحمدی رو حمل خواهد کرد که پرچمش از مشرق تا مغرب و بلندیش 1000 سال راه است. من این واژه لواء الحمد رو که یک پرچم افسانه‌ای است، این رو در زیرنویس توضیح دادم که این اصلا از کجا آمده، چرا اصلا همچی واژه‌ای مطرح شده، یا اگر در جایی اشاره شده به مثلا فلان عبارتی که گویا قرار هست که در روز قیامت گفته بشود یا در بازگشت امام ناپیدا گفته بشود که او به خونخواهی حسین برخواهد خواست. من این واژه سار رو یا خونخواهی رو در فرهنگ عرب مورد بررسی قرار دادم یا در فرهنگ عشیره‌ای و اون رو توضیح دادم.
یا سار الله همونه آقای امینی؟
ببخشید بفرمید.
در دعایی که برای امام حسین میخونن برخی جاهاش میگن یا سار الله، منظور از یا سار الله خون امام حسینه؟
بله سار الله، البته در واقع میگوین به خونخواهی حسین، یعنی وقتی که صحبت از سار میکنند اینجا موضوع خون است و خونخواهی حسین است و سار الله هم طبیعتاً چنین چیزی رو در نظر دارند. ولی این واژه مثلا سار یه نمونه است، این برمیگردد به فرهنگ دیرپای عرب، دیرپای قبیله‌ای عرب، که شما وقتی کسی رو از یک ایلی میکشتید، از یک قبیله‌ای میکشتید، قبیله کشته شده میتوانست به خونخواهی اون کشته شده کسی رو از قبیله دیگر بکشد. حالا مهم نیست که اون کسی که میکشند کشنده اون مرده باشد یا نه، اون کشته شده باشد، اصلا خونخواهی قبیله‌ای در ساختارهای ایلیاتی همیشه رواج داشته. من چنین چیزی رو سعی کردم در زیرنویس‌ها توضیح بدم. یا مثلا درباره امامت، اصلا جایگاه امامت در میان شیعیان، یا اشاره‌هایی که شده در اینجا به اسماعیلیان یا دیگر گروه‌هایی که در تاریخ شیعی بودند، کوشش کردم که اونها رو توضیح بدم. اشاراتی کسروی به پاره از آیات قرآن کرده اونها رو در واقع درآوردم و توضیح دادم و قصد من همین بوده که آنجایی که به داوری من یک شاید ناراستی در کار کسروی بوده است، یعنی ناراستی نه به مفهوم اینکه او میخواسته سخنی به نادرست بگوید، ولی برداشتی اون موقع داشته که مثلا خواجه نصیرالدین طوسی رو یک مرد بیدین شکم پرست میخواند. من چون با این داوری همسو نبودم اون رو به نقد کشیدم. پوزش میخواهم. ولی در زمینهای دیگری که داوری کسروی درست بوده و نیاز به این داشته که بیشتر باز بشود، اونها رو در زیرنویس باز کردم و در این حال بخشی رو در این کتاب افزودم در مورد گاه شمار تاریخ شیعی که از زمان آغاز اسلام تا مشروطه رویدادهای مهم تاریخ شیعی چه بوده است، که به نظر من خواننده در پرتو نگاه به این رویدادها میتواند به درستی و نادرستی پاره ای از ادعایی که در مورد تاریخ شیعی میشود پی ببرد.
آقای امینی شما در بخشی از پیشگفتار مبسوطتون بر این کتاب نوشتین که پیش از کسروی هم بسیاری به نقد اون چیزی که برخی خرافه های وارد شده به دین میخوندند و برخی اونها رو انحرافی از دین به شمار میآوردند پرداخته بودند. در میان کسانی که با رخت دینی بر تن و درس حوزه خوانده در سودای اصلاح دین بودن یا برداشت‌های مدنی از اسلام داشتند، از جمله میتوان سید جمال الدین اسدآبادی، شیخ هادی نجم آبادی، یحیی دولت آبادی و شماری از روحانیان دوران مشروطه یاد کرد. شریعت سنگلجی مجتهد نامآور تهران که هم دوره کسروی بود با پرخاش به داوری های مسلط بر اندیشه های شیعی زمان خودش ناسزا و تکویر بسیاری از مجتهدان و منبری ها رو به جون می خرید. کسروی هم در آغاز کار به همون خردگیری ها پرداخت و خواهان پاک کردن دین از خرافات و گمراهی ها شد. احمد کسروی از این خردگیری ها فراتر رفت و یکی از برجسته ترین نماینده های پیوند اندیشه روشنفکری مدرنیته ایران و ناسیونالیسم ایرانی با منور الفکری و نوآوری دینی شد. آقای امینی.
بله این نکته ای رو که بنده در اینجا کوشش کردم اشاره بکنم،
این تو مقدمتون نوشته بودین.
بله کوشش من در این هست که توضیح بدم که در یک دوره بسیار مهمی از تاریخ ایران، یعنی در دورانی که دوره شاید دوم مدرنیته باشد، یعنی اگر دوره آغازین مدرنیته رو از زمان امیر کبیر و کارهای کسانی مانند سپهسالار، میرزا مرکم خان، مستشار دوله تبریزی و دیگران پیش درآمد مشروطه بدانیم، در دوران خود مشروطه که دوران دوم اندیشه های نو و اندیشه های مدرن جامعه ایران هست و سرانجام هم به یک کاری می انجامد، یعنی به یک نتیجه‌ای منجر می شود که اون پیدایش مشروطه در ایران هست، دو اندیشه در واقع دو طرز تفکر با هم پیوند پیدا می کنند. یکی فکر مدرنی است که از اروپا برخواسته و همون کسانی که نام بردم از جمله پیشگامانش بودند، و دیگری یک نوع اندیشه تازه، یک نوآوری دینی یا منورالفکری در میان پاره‌ای از کسانی است که رخت دینی بر تن دارند، کسانی است که رساله هایی می نویسند در پشتیبانی از مشروطه و کوشش می کنند که با دلایل مذهبی و با نگاه دینی مشروطه رو ازش پشتیبانی بکنند و بگویند که مشروطه با دین هماهنگ است برخلاف آنچه که مشروع خواهان می گفتند. این دو جریان به تدریج با هم در هم می آمیزه، یعنی اون فکر مدرن اروپایی با این اندیشه‌ای که از دل خود جامعه ایران در میان روشنفکران دینی اون زمان، اگر اصلا این واژه درست باشد، یا منورالفکران اون زمان آغاز می شود، اینها در هم می آمیزه و به داوری من شادروان احمد کسروی برجسته ترین نماینده این آمیزش است، چون از یک سو پیشینه حوزوی داره، پیشینه منبری داره، درس خوانده بوده برای اینکه پیش نماز بشود، ملا بشود و ملا هم شده است. نیاکان او پشت در پشت پیش نماز بودند، مجتهد بودند یا به هر حال به قول خودش رخت ملایی بر تن داشتند و خود او هم تا دوران شاید تا 25-6 سالگی هنوز شور و شوق این رو داشته است یا در کوشش می‌کرده است که بتواند باقی بماند در این حوزه کار دینی، که سرانجام از اون زده شده و به تهران می‌آید و وقتی هم به تهران می‌آید با رخت دینی به تهران می‌آید، یعنی هنوز فردی است که رخت طلبگی و پیشنمازی بر تن داره ولی در این حال مدرن می‌اندیشه و از این لحاظ باید گفت که شخصیت او این دو عنصر رو، این دو فکر ویژه اون زمان جامعه ایران رو که یک اندیشه مدرنیته اروپایی بوده با یک فکر اصلاح طلبی دینی که در دل خود ایران آغاز شده بوده، این رو با هم پیوند میدهد و شخصیتی میسازد به نام احمد کسروی که هم مدرن بوده و هم نظریه پرداز مصلح دینی به تدریج، البته در آغاز نه ولی به تدریج.
این نوآوری های دینی چرا با خشم ملایان، با خشم و خروش اونها روبرو می شد و گاهی هم فرمان قتل می دادن؟
نوآوری دینی خیلی پیش از کسروی آغاز شده بود. در واقع باید گفت که جرقه های نوآوری دینی اصلا حتی پیشرو هم نبود، یعنی با اندیشه‌هایی که شیخ احمد احسایی داشت مطرح میکرد که اصلا عنصری از پیشرفت هم درش وجود نمی داشت، از اونجا آغاز شد و بعد از اون با آغاز جنبش باب و اندیشه‌هایی که در میان بابیان شکل گرفت و اندیشه‌هایی که به دلیل جنبش باب در خود حوزه‌های دینی تأثیر گذاشت، جرقه های آغازین نوآوری دینی بود. یعنی اون رنسانس دینی که در اروپا پروتستانیسم رو ایجاد کرد و لوتر به وجود آمد، در ایران برخلاف اون که امروز میگویند که ما امروز با این نوآوری دینی در دوران جمهوری اسلامی روبرو شده ایم، نوآوری دینی ایران به دوران سده 18-19 برمیگردد و دوران تقریبا همزمان با زمانی که امیر کبیر دست به اصلاحات میزند و از اون زمان هست که فکر تجدد در دین، فکر نگاه تازه به دین در جامعه، آیا اصلا ملایان لازم هستند در جامعه یا نه، آیا مردم میتوانند بر پایه داوری خودشان دین رو دریابند و با پروردگار خودشون ارتباط داشته باشند، همه اینها مسائلی است که در سده 19 هم در ایران پا میگیرد و کسروی البته سالیان بسیار بسیار پس از اون بوده که فکر اصلاحات دینی یا فکر اصلاحات اجتماعی درش مطرح می شود، ولی این اصلاحات دینی که در اون زمان مطرح می شود یا نقد به دین، طبیعی است که با دشمنی شریعت مداران و کسانی که به هر حال ارباب دین به شمار می آمدند و زندگیشون از این راه می گذشته و باور داشتند به اون ساختار ماندگار هزار ساله‌ای که در ایران و در خارج از ایران وجود می داشته، با اون به ستیز برمی خیزند و از همون زمان موضوع فتوا دادن آغاز می شود در برابر کسانی که اونها کافر و یا مرتد می خواندند. مثلا همین شیخ احمد احسایی که اشاره کردم به فتوای یکی از روحانیان برجسته،
ایشون اهل احسا بوده؟
اهل احسا در عربستان بوده، بله، جایی که الان در نزدیکی خلیج فارس هست و به ایران آمده بوده، البته زاده احسا بوده ولی خب بزرگ شده عتبات بوده، به ایران می آید و مدتی در قزوین بوده و در قزوین برقانی او رو تکفیر میکنه و او از قزوین میرود و این در واقع آغاز فکر نقد دینی در ایران و با دشمنی
با شیخ احمد احسایی شروع میشه؟
اساسا باید گفت با شیخ احمد احسایی به این معنا آغاز میشود که او اگرچه در سودای یک تحول دینی نبوده ولی با طرح مسائلی که ضرورتاً هم مدرن نبوده، جدید نبوده، ولی به هر روی ساختار موجود مذهب شیعی رو به زیر سوال میکشیده و پرسش‌های تازه‌ای رو مطرح میکرده و به دلیل دانشی که داشته یک ترکی به وجود میآورد، یک جرقه ایجاد میکند که بر پای اون جرقه است که شیخیگری در ایران آغاز میشود و پس از شیخیگری بابیگری گسترش پیدا میکند و سپس بعد از بابیگری ازلی و بهایی و دیگر جریان هایی که بعد از اون میدانیم که در ایران شکل گرفت و یه جنبش نیرومند اجتماعی و سپس مذهبی در ایران شد. احمد کسروی ارتباطی با این حرکت ندارد. احمد کسروی اصلا از یک به عنوان یک پژوهشگر زندگی خودش را آغاز میکنه و در سالیان دیرتری در زندگی به مسئله اصلاح دینی یا نقد به باورهای چیره دینی در جامعه میپردازه.
آقای امینی عزیز، ممنونم ازتون. اگه اجازه بدین چند پیام بشنویم و بازگردیم. شما هم یک کمی خستگی در کنید.
حتما.
ممنونم ازتون. شنوندگان گرامی، آقای دکتر اسفندیاری زنگ زدن و تشکر کردن از آقای محمد امینی، گفتن امروز ما جلسه ای داشتیم، گروهی از به هر حال شخصیت های با دانشی هستند دور هم جمع میشن و امروز از آقای امینی هم دعوت کرده بودن، میگفتن چقدر مرد باسوادی هستند و آگاه برای ما صحبت کردن، میخواستم ازشون تشکر کنم. آقای امینی عزیز، بار دیگر سلام.
درود دیگر باره با شما و سپاسگزاری از مهر یکی از شنوندگانتون و امیدوارم که من شایسته این تعریف ایشون باشم.
حتما. امشب خیلی فروتن شدین.
من فکر می‌کنم معمولا اینطوری هستم، یعنی فروتن نیستم، واقع بین هستم.
فروتنی فراتنانه است آقای امینی. فروتنی برتنانه
نسبت به خود انسان هست که به هر حال همیشه ما بپذیریم که دانش بسیار محدودی در این پهنه دانش امکان پذیر مقابل خودمون داریم.
اصلا آقای دکتر اسفندیاری از یاران و دوستان و شنوندگان قدیم رادیو هستن، خیلی با رادیو در ارتباط هستن، معمولا با مهمانان برنامه گفتگو میکنن، پرسش میکنن و ایشون وقتی این چنین گفتن، من در واقع من هم به خودم افتخار کردم.
لطف داری، خواهش میکنم. بس سپاسگزار ایشان هم هستم.
آقای امینی، انگیزه کسروی از نوشتن شیعه‌گری چی بوده؟ این کسروی از دین برگشته بوده؟ من از مقدمه کتابتون برداشت کردم که کسروی در ابتدا خیلی به اسلام اعتقاد داشته و پیغمبر رو آن پاک مرد عرب می‌خوانده.
بله.
چگونه شده که دست به نوشتن شیعه‌گری زده؟ شیعه‌گری رو زاده اسلام نمیدونسته؟
در کتاب شیعه‌گری هم پیامبر اسلام رو پاک مرد عرب میخواند. کسروی اساساً مسلمان بوده و البته در پایان عمر شاید نسبت به حتی اسلام تردیدهایی هم داشته، اما یک انسان خداشناس بوده، یعنی خداپرست بوده، یعنی انسانی بوده که خدا باور، باید گفت شاید درستر باشد بگویم، یعنی به هیچ وجه بیدین نبوده. کسروی یک شخصیتی است که کار خودش رو از پژوهش تاریخ آغاز میکنه. اصلا منظور و مرادش این نیست که بخواد به دین بپردازد و در آغاز هم شیفته کسانی است که دین باور هستند، شیفته کسانی است که با رخت دینی در جنبش مشروطه جانفشانی میکنند و بسیار از اونها سپاس میگوید و در نوشته های دیگر خودش هم همینطور. ولی به تدریج این پرسش در مقابل او قرار میگیرد که چرا ما این خرد پرسشگر رو به یاری نمیگیریم، اون چیزی که در عربی بهش میگویند یا در فارسی عربی شده میگویند که عقل نقاد، که من فکر میکنم واژه خرد پرسشگر واژه بهتری برای اون باشد. او در واقع یک انسان پر از پرسش بوده و خردگرا بوده و این خرد پرسشگر رو به یاری میجوید و میآید و پرسش میکند که چرا ما دچار گرفتاری هستیم و گرفتاری های فرهنگی ایران رو میجوید و در برخورد به گرفتاری های فرهنگی ایران نخست به خرافات میپردازد و اینجاست که کتاب معروف ایمان رو منتشر میکند و از زمانی که اون کتاب رو منتشر میکنه تا هنگامی که شیعگری رو مینویسد در این سال آیین رو در سال 1311 نوشته است. از میان سال 1311 تا 1322 که کتاب شیعگری رو مینویسد یک تحول بزرگ فکری در اون ایجاب میشود. کسروی در آغاز نشریه نامه همایون که در قم منتشر میشده و برخی از روحانیان نسبتاً روشن فکرتر یا روشنتر در اون می نوشتند، فردی به نام حکمی زاده اون رو منتشر می کرده که پدرش یکی از روحانیان برجسته قم بوده، با اونها همکاری می کرده و بعدها همین حکمی زاده هستش که کتاب اسرار هزار ساله رو می نویسه که در پاسخ به این اسرار هزار ساله کتاب معروف کشف اسرار هزار ساله آیت الله خمینی در سال 1323 نوشته می شود.
پس این همون کسیست که خشم خمینی رو برانگیخته؟
اسرار هزار ساله حکمی زاده از اون جهت که نوشته فرزند یکی از معروفترین و معتبرترین روحانیان قم بوده و کسی بوده که آیت الله حائری وقتی به قم می آید و پیش از این که حوزه علمی قم رو آغاز کنه در منزل او میزیسته، چون این کتاب رو او نوشته 13 پرسش هم بیشتر نیست، 13 پرسش کوتاه کرده از روحانیان و این کتاب رو پرچم، چاپخانه پرچم در کنار به عنوان ضمیمه یکی از شماره های پرچم منتشر میکنه، خشم مدرسان حوزه علمی قم رو برمی انگیزه و اونها
پرچم مال کسروی بوده.
بله، اونها بران میشوند که کسی به این کتاب پاسخ بدهد و آقای خمینی که در اون موقع یک مدرس گمنامی در قم بوده او به این کتاب پاسخ میدهد و کتاب کشف اسرار هزار ساله رو که بعدها به عنوان کشف الاسرار تجدید چاپ شده اون رو مینویسه. جالب اینجاست که در دوران جمهوری اسلامی این همه نوشته ها در مورد آیت الله خمینی منتشر شده، این کشف اسرار هزار ساله هیچ وقت تجدید چاپ نشده جز یک نسخه فوتوکپی شده در آستانه انقلاب. این کتاب تجدید چاپ نشده چون در این کتاب پشتیبانی از پادشاهی و سلطنت زیاد هست و خب این به فضای پس از انقلاب و دشمنی با پادشاهی و سلطنت و غیره نمی سازد. این کتاب رو در پاسخ به حکمی زاده می نویسه، منتها گمان می کرده که کسروی در نوشتن این کتاب به حکمی زاده کمک کرده که بیگمان هم اندیشه‌های کسروی بر حکمی زاده تأثیر گذاشته بوده. ولی کسروی خود او در دوره 10 ساله میان کتاب آیین تا نوشتن کتاب شیعگری به راستی میتوان گفت دگرگون شده، متحول شده و از فردی که تنها یک رشته ایرادهای ساده‌ای به اسلام داشته یا ایرادهای ساده‌ای به شیعگری داشته یا خرافات داشته به فردی تبدیل شده که به این باور رسیده که اصلا مذهب شیعه یک بدعتی است و یک گرفتاری در میان مسلمانان است و باور به شیعگری یک نوع دشمنی حتی با دین به شمار می آید و این رو در نوشته‌های دیگر خودش رو هم مطرح می کنه. ایرادهایی که در شیعگری می گیرد ایرادهای بسیار اصولی است، یعنی وارد بحث منطقی و اصولی با روحانیان آن زمان می شود اگرچه گاه به افراد می رود، طبیعی است که در یک جدل نظری انسان ها به افراد می روند، ولی ایرادهایی که می گیرد ایرادهای بسیار اساسی است، در مورد گریوزاری، در مورد پرستش مردگان، در مورد امام ناپیدا و بسیاری چیزهای دیگر که به داوری او خرافی بوده و اینها از راه خرافات وارد مذهب شده است، وارد دین شده است و به نام شیعیگری شهرت پیدا کرده، با اون سر ستیز داشته و طبیعی است که دشمنی بسیار آشکار و پر از تشنج روحانیان رو به جان میخره، چرا که او در واقع با طرح مسائلی مانند خمس، مانند پرستش مردگان، پرستش بارگاه مردگان، زیر سوال بردن این که چرا باید پس از هزار سال هنوز کردن کسی رو در کربلا به عنوان یکی از مهمترین حوادث جامعه بشری قلمداد کرد، چرا لنگ کفش علی اکبر یا علی اصغر باید مهمتر از جان دیگر مردمان در جهان باشد، همه اینها رو به زیر سوال میکشه و با زیر سوال بردن اونها در واقع
موضوع لنگ کفش چیه؟
موضوع بر سر این است که کسروی میگوید که خب این اصلا باوری بوده که وجود داشته که وقتی که امام ناپیدا برمیگردد و بسیاری از دشمنان رو به ویژه تمام بازماندگان امویان رو میکشه، که البته طبیعی است که بعد از هزار سال نمیدونم چه کسانی از میان اونها باقی مانده، گویا کفشی رو، این چیزهایی که بر منبر میگفتن اون زمان، میدونید در احادیث و روایات ساختگی و این ماجراهایی مانند کتاب بهارالانوار مجلسی وجود داشته و آخوندها اینها رو بر منبر میگفتند و مردم رو گریان میکردند، این است که کفشی رو در دست میگرفته و میگفته که اگر همه بشریت رو بکشه به انتقام این دارنده این کفش، یعنی کفش علی اصغر، کافی نخواهد بود، یکی از فرزندان امام حسین، که بنابراین اون جانش خیلی بالاتر و برتر و پر از فضیلت تر بوده از
باید هم خمینی غالب بشه.
این باورهایی بود که در اون زمان رواج داشته و کسروی رنج می برده از این ارزش ها، از این سخنانی که اون موقع گفته می شده و به چالش می کشه اینها رو. پاسخی هم به اون نداشتند. فردیست که قرآن رو بهتر از بسیاری از آخوندهای زمان خودش خوانده بوده، آشنا بوده به زبان عرب، چیره بوده به زبان عرب، نباید بگم آشنا بوده، چیره بوده بر زبان عرب، در حدی که زبان عربی رو حتی پیش از این که به زبان فارسی چیره بشود بر زبان عربی چیره بوده، چون زبان مادری و زبان ترکی آذری است و پس از اون عربی رو یاد گرفته و زبان فارسی رو، چیره شدن بر زبان فارسی گام دیگری در زندگی او بوده، اصلا زبانشناس بوده و انسانی بوده که از این لحاظ که می توانسته به سادگی زبانها رو یاد بگیره یک نابغه به شمار می آمده، حالا نباید بگویم به سادگی، ولی به هر حال به نظر می آید به سادگی یاد می گرفته، خیلی سریع زبانها رو یاد می گرفته، به انگلیسی، فرانسه، تا حدودی روسی، ارمنی و دیگر زبانها، اسپرانتو بسیار آشنا بوده. چون او در واقع به نقد می کشد بسیاری از این باورها رو، خشم و کینه بسیاری از آخوندهای زمان خودش رو برمی انگیزه و اونها توان پاسخ گفتن به رو نداشتند، یعنی در می ماندند در پاسخ گفتن به پرسش هایی که مطرح می کرده است، به ویژه این که نمی توانستند به او بگویند که تو توده‌ای و کمونیست هستی و به این دلیل این حرفا رو می زنی، می دانستند که او پیشینه درس دینی دارد، رخت دینی برتن داشته و
اطلاعاتش هم درجه یک بوده.
بله،
اطلاعات مذهبیش هم درجه یک بوده.
اطلاعات مذهبی بسیار گسترده داشته، همونجور که اشاره کردم قرار بوده که اصلا پرورش پیدا کرده بوده که یک پیش نماز بشود در حکم آوار و بنا بوده که چنین کاری رو بکنه و پیش نماز هم میشود برای مدتی و همون دوران هستش که با دیگر آخوندهای تبریز در میفته به دلیل جنبش مشروطه و پشتیبانی که او از منبر می کرده بر از مشروطه و دموکراسی و مشروطه خواهی، اینجاست که در واقع رخت دینی رو کنار میذاره و اصلا رخت دینی رو نه به مفهوم اینکه کاملا کنار میذاره، به دست کم نقش ملایی رو کنار میذاره و راهی روسیه میشود و با همون رخت دینی به روسیه میرود و به آذربایجان میرود، به آذربایجان یا قفقاز، در واقع به قفقاز میرود، جایی که بعدها جمهوری آذربایجان میشود و از اونجا به اشقاباد و از راه اشقاباد به مشهد میرود و دوباره بر میگردد به تبریز. این دوران آموزش او در مورد مسائل اجتماعی پیرامون خودش هست، داره در واقع متحول میشود، هنوز به فکر تحول دینی یا تحول اجتماعی نیفتاده، ولی به هر حال همه این اندیشه‌ها در اون زمان هر نوع بحثی پیرامون این نوع اندیشه های بسیار متحجر خرافی دینی به هر حال پرخاش شریعت مداران رو برمی انگیخته و کسروی یکی از کسانی بود که در این زمینه بسیار بسیار توانا بوده و شاید بتوان گفت که یکی از دلایلی که تا سال 1321-22 کسی به او پرخاش نمی کنه این است که نقد او به این نوع باورها در میانه دوره پادشاهی رضا شاه آغاز می شود که به هر حال بسیاری از روحانیان توان پرخاش به اندیشه کسانی مانند کسروی رو نداشتند، ولی بعدها رو متهم می کنند که او در واقع از این امنیت دولت پادشاهی رضا شاه بهره برداری کرده، با او همکاری می کرده و به این دلیل است که توانسته این حرفها رو در اون دوره بزنه که اصلا هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد.
آقای امینی، این درسته که تاریخ پژوهی کسروی، محقق تاریخ شدنش و مصلح دینی و اجتماعی شدنش در یک زمان اتفاق نیفتاده، بلکه تا حدودی میتوان گفت در دو دوره مشخص از زندگیش رخ داده؟
تقریبا درست است این نکته که میفرمایید. یعنی کسروی اگر زندگی کوتاه 55 ساله او رو در نظر بگیرید و توجه کنید که تمام کارهای بزرگی که انجام داده، بیش از 70 کتاب که منتشر کرده که نیمی از اونها کتابهای بسیار ارزشمند پژوهشی است، 55 سال بیشتر رو عمر نکرده و او تا 30 سالگی در تبریز میزیسته و تا 30 سالگی هیچ کار پژوهشی تازه‌ای جدیدی ارزشمندی اصلا منتشر نکرده بوده، اصلا پژوهشگر تاریخ نبوده در اون دوره و کار پژوهش او پس از آمدنش به تهران آغاز می شود و در آغاز هم اولین کاری که می کند به زبان عربی است، یعنی وقتی که در دماوند بوده در دادگستری اون زمان که عدلیه خوانده می شده کار می کرده، کتاب تاریخ 18 ساله ی آذربایجان رو به عربی می نویسه نخست، نه به فارسی، و این رو برای مجله عرفان در سیدا در لبنان می فرسته و اونجا در چند شماره چاپ می شود و سالیانی پس از اون هست که این کتاب رو بر می داره به فارسی بر می گردانه و بسیار گسترش میده و این کتاب تبدیل می شود به تاریخ 18 ساله ی آذربایجان. بله، در اون دوره کار کسروی
اول به عربی نوشته اینو؟
بله؟
اول اینو به عربی نوشته؟
بله، اول این رو به عربی نوشته. اصلا نام کتاب در آغاز کار نام عربی است. من اگر الان بتوانم این یادداشتمو نگاه کنم به شما خواهم گفت که نام اولیه کتاب اصلا چی بوده، چون کتابی است که به عربی نوشته شده. بذارید من نگاه کنم خدمتتون، الان اسم عربی کتاب رو هم خدمتتون خواهم گفت اگر عربی بنده رو شما ایراد بهش نگیرید. آذربایجان سمانینت عشر از آمن، درست گفتم جناب؟
بله
تقریبا ها.
بله
حالا شما درست ترش رو بگین بهتره، اشکال نداره.
نه بفرمایید، درست گفتم.
این در مجله عرفان در آمده، یعنی در واقع تاریخ 18 ساله آذربایجان رو به عربی نوشته و بعدها این در سال 1000 302 خورشیدی منتشر کرده. در آغاز کار اساسا یک پژوهشگر تاریخ است. در همون دوره کتاب قیام شیخ محمد خیابانی رو نوشته. پیش از اون کارهای کسروی کارهای اساسا عربی است، مثلا خلاصة النحوی که نوشته در تبریز یک کتاب درسی است، یا شریعت احمدی یا دیگر کتابهایی که در اون دوران نوشته در پیش از کتاب قیام شیخ محمد خیابانی که خود او درگیر بوده و این کتاب رو به درخواست کاظم‌زاده ایران شهر نوشته و اون زمان هم منتشر نشده بلکه پس از کشته شدن کسروی به چاپ رسیده. اولین کار پژوهشی کسروی کتاب عربی او به همین نام آذربایجان، تاریخ اجرساله آذربایجان، یا کتاب عربی دیگری که بیشتر ترجمه است در واقع، قهوه، یعنی کتاب معروف کافه سورات، یا کتاب حقایق اسپرانتو رو باز به عربی نوشته. اولین کتاب فارسی کسروی، کار پژوهشی کسروی، کتابی است به نام آذری یا زبان باستان آذربایجان و چیرگی این انسان رو در کار پژوهش نشان میدهد که وقتی این کتاب منتشر می شود خیلی ها فکر می کنند در سال 1304 که این اسم اسم مستعار است، اسم احمد کسروی، و این کتاب رو حتما یکی از پژوهشگران برجسته ایران مثل قزوینی یا کسان دیگر نوشتند و این اسم مستعار رو بر اون گذاشتند، ولی این کتاب جای خودش رو در میان پژوهشگران ایران باز میکنه و کسروی به دلیل این کتاب، چون بدون اینکه خودش خواسته باشه کسی این کتاب رو ترجمه میکنه و به چند آکادمی برجسته ادبی دنیا عرضه میکنه، کسروی رو ناخواسته به عضویت میپذیرند. در این دوران کار کسروی کار پژوهشگری است. پس از آذری یا زبان باستان آذربایجان، شیخ صفی و تبار، شهریاران گمنام، کارنامه اردشیر بابکان، نامهای شهرها و دیهای ایران، یعنی کاری است که چون از راه عدلیه سفر میکرده در سال 1308-1309 تنها در سفرهاش نامهای دیها رو یادداشت میکرده، اون موقع هم کامپیوتر نبوده، نام نزدیک به 7000 روستای ایران رو، روستا و شهر ایران رو یادداشت میکنه و ریشه های اونها، تاریخ اونها رو سعی میکنه توضیح بده، تاریخچه شیر و خورشید و کارهای از این دست، کارهای بسیار بسیار ارزشمند پژوهشی اوست. البته باید گفت که دوره، یعنی اگر زندگی کسروی رو ما بیاییم و جدا از دوران به هر حال نوجوانی تقسیم بکنیم به سه دوره، یعنی بگوییم که تا 30 سالگی در تبریز بوده و پس از آمدن به تهران تا 42 سالگی اساسا کار پژوهشی میکرده و پس از انتشار کتاب، یعنی انتشار کتاب آیین و آغاز مجله پیمان در سال 1313 وارد کار نظریه پردازی اجتماعی شده که دوره سوم هست، کار پژوهشی خودش رو هم ادامه داده در این دوره، ولی این کار پژوهشی نتیجه کاری گذشته اوست و در این دوره سوم بیشتر به نظریه پردازی میپردازه، قانون دادگری و کارهای از این قبیل.
آقای امینی ببخشید، آقای امینی گاهی شما صدای من نمیشنوید. میگم آقای امینی، این درسته که کسروی در اواخر عمر ادعای پیغمبری کرده؟
درست نیست. اینکه میتوانسته شاید اگر زنده میمانده چنین بکنه خب قابل پیشبینیش، در نوشته‌های او هم هست که خداوند هر چند وقت یک بار کسانی رو به نمایندگی بر میگذیند و بر مردم میفرستد، ولی هیچگاه چنین ادعایی نداشته، یعنی هیچگاه خودش رو فردی برتر و برجسته‌تر از دیگران نمیخوانده و اصلا اینها بیشتر انگهایی است که به کسروی زده شده، اگرچه کسروی در 2-3 سال پایان کار آنقدر بر او فشار بوده که بیشتر و بیشتر به کارهای نظری می پرداخته و کوشش می کرده که فکری رو که به نام پاک دینی دارد به جای باورهای دینی موجود اونها رو پرورش بدهد، ولی هیچگاه دعوی پیامبری یا اینکه فردی است گسیل شده فرستاده شده از سوی خداوند نکرده و اینها بیشتر افسانه هایی است که در مورد در پیرامون او میگویند. اگرچه باور داشته که باید یک دین تازه به مفهوم یک آمیزه ای از دین های موجود با پاکتر بودن از باورها و ارزش های موجود کرد، ولی به هیچ وجه ادعای پیامبری یا اینکه او در واقع یک فرستاده از سوی خداوند است نداشته.
آقای امینی، در یه بخشی از پیشگفتارتون در همین کتاب با اشاره به نخستین کوشش برای کشتن کسروی که خودش داستان طولانی است، وحشتناک، شما دو بار اونها رو توضیح دادید. به هر حال نوشتید کسانی طلبه‌ای بی سر و پا و ناشناخته را برانگیخته بودند تا در روز روشن با تیراندازی به یک قاضی پیشین، یک وکیل دادگستری سرشناس، یک پژوهشگر و نویسنده نام‌آور زبان و خامه او را در پرخاش به داوری‌های چیره بر فقه شیعی و رفتار ملایان برای همیشه خاموش کنند و واکنشی در خور این تبهکاری رخ نداد و در پیامد این رویداد شوم دولت مدعی پاسداری از حقوق مردم که گمان میکنم قوام بوده، نخست وزیر بوده، پرونده‌ای رو ناگشوده بست و نوید دهندگان عدالت اجتماعی و رستگاری سوسیالیستی که فکر میکنم منظورتون حزب توده است،
بله،
به گزارشی و واکنشی زود گذر بسنده کردن. کجا بود آن بانگ پرخروش و هماوای جامعه شهری ایران به این حقوق شهروندی به نام دین؟
بله، من در اونجا در واقع نکته ای رو که مطرح کردم این است که
این ادعانامه شما علیه جامعه مدنی اون زمانه؟
کاملا، برای اینکه من باور دارم که اگر جامعه مدنی ایران اون زمان در دورانی که پس از شهریور 20 سپهر سیاست ایران با یک فرهنگ رضا شاه زدایی پیوند پیدا کرده بود، یعنی در نقد به رفتار خودکامانه دوران رضا شاه تمام ارزش‌هایی که در اون دوران شکل گرفته بود رو کنار گذاشته بودند و گمان می‌کردند که باید آن سکولاریزم به هر حال ناتوان و تازه پای جامعه ایران رو در محراب یک نوع کرنش در برابر دین قربانی بکنند، اگر در اون زمان در همون آغاز کار یک واکنش استواری نسبت به این رفتاری که نسبت به کسروی شد، نکشتن او، کشتن او حدود 11 ماه دیرتر صورت گرفت، ولی در همون حمله‌ای که به کسروی شد، اگر جامعه مدنی ایران، اگر جامعه شهری ایران، اگر روشنفکران جامعه ایران یک پارچه و با صدای رسا ایستاده بودند، محکوم می کردند، دستگیری و محاکمه این ضارب رو می خواستند و می گفتند که هیچ کسی رو در این جامعه نمی توان به دلیل نقد به دین یا نداشتن یک دین یا پرخاش به یک باور دینی در روز روشن رفت و گرفت و کوشش کرد که کشت، اگر یک پارچه چنین رفتاری رو می کردند چه بسا فدایان اسلام به وجود نمی آمد، چه بسا این رفتاری که سالیان درازی دوام پیدا کرد شکل نمی گرفت. ولی احمد کسروی در کتاب‌های خودش اشاره کرده که این کرنش در مقابل ارباب دین خیلی زودتر شروع شده بود، وقتی سال 1322 آیت الله قمی، کسی که به دلیل اعتراض به پروژه حجاب قبل از اینکه اصلا حجاب اجباری مطرح بشود عملا از ایران بیرون رانده شده بود و به نجف رفته بود، این با سلام و صلوات و دعوت پادشاه مملکت به ایران بازگشت و به قول کسروی کسانی رو به استقبال او فرستادند و رادیو به مرز رفت، خبرنگارانش که سفر او رو در واقع پخش بکنند، و او نامه نوشت از قم به سهیلی که اون زمان نخست وزیر بود و درخواست کرد که مدارس مختلف دختران پسران را از هم جدا بکنند و شرعیات رو در کتاب ها وارد بکنند و چیزهایی که به هر حال دولت سهیلی نامه نوشت، تلگراف زد به ایشان و پذیرفت. اگر این رفتار نمی بود، اگر این کرنش نبود و اگر این واکنش جدی در برابر کوشش برای کشتن کسروی از سوی جامعه روشنفکری ایران در اون زمان و جامعه شهروندی ایران، شهری ایران صورت گرفته بود، چه بسا کسروی کشته نمی شد، چه بسا فردی مانند نواب صفوی جرأت این رو پیدا نمی کرد که اوباشی رو گله هم بکنه و فدایان اسلام رو ایجاد بکنه، و چه بسا در جامعه ایران این خیزش دیگرباری دین به سپهر سیاسی به اون صورتی که رخ داد صورت نمی گرفت. و این به نظر من یک رویداد بسیار تاریخی بود که وقتی به یک قاضی دادگستری، قاضی پیشین دادگستری، یک وکیل دادگستری، یک نویسنده، یک پژوهشگر مدرن جامعه ایران، یک نواندیش دینی این چنین تجاوز آشکار شد و کسی او رو میخواست بکشد و او کس رهایی یافت از زندان و هیچ تعقیب و بررسی صورت نگرفت و پرونده شرماوری از سوی شهربانی تهیه شد، نیروهایی از این دست گستاخ شدند و فهمیدند که در این جامعه میتوانند کارهای بزرگتری رو انجام بدهند، میتوانند جامعه مدنی ایران رو به چالش بکشند، میتوانند سکولاریزم نوپای ایران رو در واقع فرو بپاشانند، و چنین هم کردند و این فروپاشی از اون زمان آغاز شد. و از این لحاظ است که من این سکوت جامعه ایران رو در مقابل حمله به کسروی و سپس سکوت شرم‌آورتر اونها رو در مقابل کشتن کسروی یک کار خفتبار جامعه مدنی میدانم. میدانید که 6 ماه پس از کشته شدن کسروی نخستین کنگره نویسندگان ایران به ابتکار از جمله حزب توده در ایران برگزار شد در تهران. تقریبا کسی نبود که کسی باشد و در این کنگره شرکت نکند. از هر نهلهی، از هر پیشینهی در این کنگره شرکت کردند و این کنگره حتی 1 دقیقه سکوت هم برای این مرد بزرگ پژوهشگر تاریخ ایران اعلام نکرد. گویا کسی به نام کسروی نبوده، نمیزیسته و اوباشی به نام فدایان اسلام در روز روشن در کاخ دادگستری او را نکشته بودند. این است که وقتی شما به این رویدادهای تاریخی نگاه میکنید میبینید که ما همانجور که اون شعر معروف نظامی هست، این در واقع ماست که بر ماست. یعنی وقتی که جامعه مدنی ایران، جامعه شهری و مدرن ایران در برابر چنین رفتار فرومایهی سکوت می کند، فرومایهی گستاختر می شود و جبهه ها و سنگرهای بیشتری رو فتح می کند. و این هست که درستی فرمودید که این در واقع ادعانامه من علیه جامعه ایران در اون دوره است.
آقای امینی، ناصر خسرو هم یه شعری داره عقاب.
بله، من منظورم ناصر خسرو بود، عذر میخوام. بله، خیلی پوزش میخوام، من درگیر صحبت خودم شدم، به اشتباه گفتم نظامی. بله، شعر ناصر خسروست. بله
آقای امینی،
من همیشه شادمان میشوم که کسی مانند شما با من صحبت میکنه که خطاهای لفظی من داره به توجه.
خواهش میکنم، من
خطاها در تاریخ نمانه، بعدا نگویند که طرف نمیدانست که این شعر از ناصر خسروست. بر ما شما کاملا درست.
آقای امینی،
ناگه ز کمینگاه یکیت وقیه شما میدانید
کمانی.
بر
آقای امینی،
ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. بر
میگم شما این شیعیگری رو زیر رو کردید، من در جریانش بودم. حضورتون عرض کنم که آیا ایدئولوژیکمان بهش نگاه کردید یا به عنوان یک مورخ و یک نگرنده اجتماعی بیطرف؟ اصلا میشه بیطرف بود؟
به نظر من میتوان با انصاف بود ولی نمیتوان بیطرف بود، و میان با انصاف بودن و بیطرفی تفاوت‌های زیادی هست. یعنی انسان وقتی به یک رشته رویدادهای تاریخی یا اندیشه‌ای نگاه می‌کنه، طبیعتاً گرایش به یکی از طرفین پیدا می‌کنه، ولی می‌تواند منصفانه داوری کند. شیعگری مذهب بخش بزرگی از مردم ایران هست، مذهب بیشتر مردم ایران هست. اینکه این مذهب چگونه بر مردم ما غالب شده، چیره شده، این به جای خودش بماند. به هر حال باوری است که بیشتر مردم ایران دارند و هیچ کس نمیتواند خودش رو مدرن و سکولار بداند و گمان کند که وظیفه اصلی او در افتادن با باور مذهبی مردم است. من هم نه چنین داعیه‌ای دارم و نه چنین صلاحیتی و توانایی. نگاه من به کتاب کسروی از دو منظر بوده، یکی کار پژوهشی او و نقد به این کار او، و دیگری روشن‌تر کردن بسیاری از جنبه‌های ناروشنی که در این کتاب هست، به ویژه برخورد به اندیشه‌های خرافی چیره‌ای که در این مذهب بر مردم ما چیره شده، یعنی در واقع غالب شده. اما جدا از اون، به نظر من یکی از جنبه‌هایی که باید در جامعه ما رواج پیدا بکنه، جدا از این که ما باید بپذیریم که سکولار بودن بیدین بودن نیست، سکولاریسم دین ستیزی نیست، ما باید این ارزش رو در این جامعه روان بکنیم، رواج بدهیم که انسان‌ها حق دارند باورهای دینی موجود در جامعه رو از راه مدنی، از راه پژوهشی به نقد بکشند، نه با توهین به باور مردم، نه با جنجال، بلکه باید حق اونها باشد که بنشینند و کتاب بنویسند و نقد کنند دوره‌های مختلفی از زندگی رهبران مذهبی رو، از باورهای مذهبی جامعه رو، کاری که امروز در غرب رواج پیدا کرده و کسی رو به این دلیل نمی‌کشند. شوربختا که در جامعه ما هنوز این فرهنگ غالب نشده. کار کسروی اگرچه کار پرخاشگرایانه بوده، ولی قصدش نه کشتن کسی بوده، نه گرفتن دین و مذهب مردم بوده، نه برانگیختن اونها برای اینکه مثلا علیه نهادی شورش بکنند. او یک داوری رو مطرح کرده، حالا این داوری رو کسانی میخوان بپذیرند یا نمیخوان بپذیرند. من هم کوشش کردم که از همین منظر روشنگرانه به نقد به یک رشته ارزش‌هایی بپردازم که در جامعه ما چیره هست.
آقای امینی، چقدر طول کشید این تحقیق؟
تحقیق مشخص این کار شاید بیش از یک سال و نیم به درازا کشید، یا حدود یک سال و سه ماه. اما ناشی از علاقه ایست که من به این نوع مسائل در شاید 30 سال گذشته داشتم و پژوهش میکردم در کنار کارهای دیگری که انجام دادم. ولی به هر حال نقد به دین، نقد به ارزش‌های دینی مردم، بخشی از چالش روشنفکرانه در جامعه ماست و این نباید کسانی رو که باورمند به دین هستند برانگیزه به دشمنی، چون اونها هم حق دارند که به دین ناباوران انتقاد بکنند، به باورهای غیر دینی انتقاد بکنند. این بخشی از چالش جامعه مدنی است. من در جای دیگری هم مثال زدم، کسی میآید کتابی می‌نویسد به نام 23 سال علی دشتی، و دیگری میآید 2-3 جلد کتاب در پاسخ به او منتشر می‌کند. همینطور وقتی شیعه‌گری منتشر شد، چند نفر پاسخ به شیعه‌گری نوشتند. اینها کارهای مدنی است، اینها کارهای درست است در جامعه. یک کسی کتاب بنویسد، کسانی به او پاسخ بدهند، ولی پاسخ کتاب گلوله نیست، پاسخ کتاب دشنه نیست، پاسخ کتاب کشتن مردم نیست، و این چیزیست که متاسفانه در تاریخ ایران بوده. پاسخ کتاب داستان سلمان رشدی فتوای قتل او نیست، این است که کسانی بنشینند این کتاب رو انتقاد کنند، بگویند که نادرست است. از این منظر باید گفت که من در واقع در این کار خودم، بله من هم به نقد کشیدم،
بله.
ولی نه از منظر این که بخواهم دینی رو به اصطلاح ضرورتاً نفی کنم. ببخشید من متوجه نشدم که شما چیزی فرمودید.
نه عرضی نکردم،
بله.
تایید کردم. آقای امینی، آقای موافقین هفته آینده دوران نوشتن کتاب شیعه‌گری رو که با دوران اشغال ایران و فعال شدن گروه‌های سیاسی، روزنامه‌ها و گروه‌های مذهبی همزمانه و همچنین واکنش‌ها به کارهای کسروی رو با شنوندگان ما در میان بگذارید؟
با کمال میل.
خیلی ممنونم ازتون، خسته نباشید آقای امینی.
سپاسگزارم.
نه بابت امشب، بابت کل زحمتی که برای این کتاب کشیدید.
چون
من در جریانش بودم، میدیدم، میگم
شما هم بسیار به من یاری رساندین در جایی که من گرفتاری زبان عربی بسیار محدود خودم رو داشتم، از توانایی شما بهره گرفتم. سپاسگزار شما هستم.
ممنونم ازتون. شب و روز شما خوش. شنوندگان گرامی، برنامه بعدی ما گفتگویی است با آقای مهدی قاسمی در برگیرنده سه پرسش و به ویژه یکی از این پرسش ها مرتبط است با سرنوشت زنان ایران که حتما اون رو بشنوید. چند پیام بازرگانی پیش از آن میشنوید. با سپاس از خانم مارگریت عزیز کارگردان ما و آقای ادموند. فردا شب شنوندگان گرامی با آقای مهندس بهرام مشیری نخواهیم بود، خود ایشون در آغاز برنامه توضیح خواهند داد. شب و روز شما خوش.
زندگی با هنر و خرد و اندیشه و با ادبیات حتما زیباست. سیمرغ، سیمرغ را از فروشگاه ها و کتاب فروشی ها بخواهید. همین امروز به دفتر مجله سیمرغ تلفن کنید و سیمرغ را برای یک سال مشترک شوید. تلفن سیمرغ 949 770 76 90. سیمرغ، سیمرغ را بخوانید.
سلام، من کیخسرو بهروزی هستم. کلبه‌ای دارم در خیابان وست وود، کلبه کتاب، پایگاه دوستداران کتاب. خوشحال میشم بیایید با هم آشنا بشیم و گپ و گفتگوی داشته باشیم. تلفن کلبه کتاب، کد 310-446-61-51. به امید دیدار.